أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. روز گذشته ما توفیق داشتیم به این نکته توجه بکنیم که معرفت نفس یعنی معرفت خود نافع ترین ضروری ترین معرفت است. و اونجا عرض شد که من وقتی به خودم توجه میکنم میبینم که اون چیزایی که الان دارم هیچ کدوم مال من نیست. من یه گدایی بیشتر نیستم. گدایی که الان به من یه چیزایی دادن به اون زندگی بکنم. الان خیلی دارا به نظر میام. ولی هیچ لحظه ای نیست که من بخوام ادعا بکنم اینایی که دارم را می توانم نگه دارم. لذا فرمود یا الناس انتم الفقراء. بعد عرض شد که این فقیر بودن ما به چه چیزی درمان می شود؟ خدا خواسته با این فرمایش که من فقیرم منو تحقیر کنه، مثلا بگه تو یه موجود بی خاصیتی؟ نه، خدای متعال در عین اینکه حقیقت مرا به من متذکر می شود می‌فرماید انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. تو فقیری به سوی خدا، خدا غنی حمید است و هیچ فقری به سوی تو ندارد، هیچ احتیاجی به تو نداره. این سوالی که من بپرسم خدا مرا برای چه خلق کرده است، این سوال موقعی معنا داره که من اینجور سوال کنم من آمدم به این دنیا برای چه هدفی، برای چه منظوری؟ ولی خدا که نیاز نداشت منو خلق بکنه. این یشع یذهب کن، بخواد همتون رو بر میگردونه و شما رو میبره، دیگه هیچ کس نیست. به هر تقدیر انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. این موضوع رو برای چی وارد شدیم؟ برای این که عرض شد که ما در به در به دنبال آرامشیم، در به در دنبال یک طمأنینه ایم و روز به روز ناآرامی، استراب، نگرانی، دغدغه در ما زیاد میشه. برای این که این استراب و این آرامش نداشتن علاج شه، عرض شد که یکی از راهاش اینه که آدم معرفت پیدا کنه نسبت به اینکه کجاست، کجا آمده، کیه، چه خبره، که مهمترین این معرفت ها همونطور که عرض کردم شد معرفت نفس، نه معرفت انسان، که من خودم رو بشناسم. پس من دانستم که من اگر با خدا باشم تا بی نهایت میتوانم توانمند باشم، من اگر بدون خدا باشم یه فقیرم دیگه، هیچی نیستم. خدای متعال به همه عنایت میکنه، نعمت میکنه، لطف میکنه، وجود میده و آنچه که با وجود مرحمت میکنه از شعور و اینها، چه طرف مؤمن باشه چه کافر باشه، همه رو به نور هدایت هدایت میکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن. اتفاقا اونایی که در لبه پرتگاهن، خدا برای اونها، حالا خدا ما اینجوری تعبیر میکنیم، یه فکر اورژانسی داره. اونا که الان شفا حفرت من النارن، برای اونها به شکل اورژانس در واقع راه نجات میفرسته. برای همین اسباب هدایت برای اونایی که در زمان پنج تن علیهم السلام زندگی می کردن، اسباب هدایت برای خلیفه دوم، خلیفه اول، خلیفه سوم، منطبعشون و دوروبریاشون، اسباب هدایت به اقسامش فراهم بود. همونطور که خدای متعال در مورد فرعون یه سرویس ویژه میده، خدا موسی رو میفرسته با هارون، اون آیه کبرا رو با اونو همراه میکنه، همه این کارا رو میکنه، شاید که تکون بخورن، شاید برگردن، شاید ایمان بیارن. پس از جانب خدا اسباب هدایت فراهمه، تامه برای همه انسان ها. و اتفاقا اونهایی که در معرض خطرن، لبه پرتگاه جهنمن، خدای متعال به اونها سرویس ویژه میدهد. سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا خودشون میرن سراغ عمر سعد که او را از این پرتگاه نجات بدن. حالا دیگه انسان دیگه، خودش هرچی اختیار میکنه همونو دنبال میکنه. خب پس من اگر با خدا باشم حالا میشم یه موجودی که قابل اعتناس، یه موجودی که از او کار برمیاد، یه موجودی که دیگه میتواند در واقع به یک آرامشی رسیده باشد. با خدا بودن از سوی خدای متعال که همیشگیه، هو معکم اینما کنتم. درسته خدا همیشه با ماست از جانب خدا. آیا منم با او هستم؟ مثل بچه‌ای که وقتی با پدر مادرش میره بیرون، همه حواس پدر مادر به اینه دیگه، به این بچه هست. از خیامون ردش کنن، تو پیاده رو مواظب بشن، توی مغازه، توی مهمانی، درسته یا نه؟ ولی بچه اصلا احساس نمی کنه. بچه دلش نمیخواد با پدر مادرش باشه، یا شاید هم توجه نداره با پدر مادرش باشه، ولی پدر مادر همواره با او هست. لذا در معیت، در بودن با خدای متعال فرمود من همیشه با بندم هم. من همیشه با او هم. این بنده است که با خدا نیست، توجه نداره. ببینید وقتی خدا با بنده هست همواره، یکم معانیش اینه، برای صدا زدن خدا شما نباید یه کار خیلی سختی بکنید، یه بلنگویی، یه مثلا سیستمی، نه نحنو اقرب الیه من حبل الورید. تو اراده کن، صدا بزن، حالا دردت زیاد، ناله میکنی، داد میزنی، یا نه داری نجوا میکنی، یا تو دلت داری صداش میزنی، فرقی نمیکنه. البته اگر تو ادب دعا فرمودن دعا بخوان با صدای جوهردار، ما میخوانیم. اگه مثلا گفتن درز بسم الله بگو با صدای جوهردار، ما میگیم. این یه دستوری، حکمه، این ربطی به اون نداره که آیا خدای متعال نجوای مرا میشنود یا من باید صدام بلند بکنم. نه، فرق نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه، خدا با منه. اینی که منم خدا رو ببینم همراه خودم، آیا خدا با من است یا نه، این وقت میشه اون چیزی که در اختیار منه. یه آیه رو من توفیق داشته باشم تلاوت بکنم خدمتتون. ببینید حضرت موسی علیه السلام از سوی خدای متعال دستور پیدا میکنن که برن پیش فرعون. سوره طه آیه، بذارین از آیه 43 تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون بد وضعی پیدا کرده، به طغیان افتاده، شما دوتا برین پیش فرعون. فقولا له قولا لینا. این بچه پر روه، باش سخت صحبت نکنید، آروم، نرم، ملایم. لعله یتذکر او یخشا، شاید سر عقل بیاد، شاید متذکر بشه، شاید بیدار شه، شاید یه تکونی بخوره. آدمیزاد دیگه، وقتی با او تون صحبت میکنن گارد میگیره، وقتی با ملایمت باش صحبت میکنن شاید گارد رو باز کنه و یه چیزی بپذیره، اونم فرعونی که طغیان کرد. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. خدایا مگه نگفتی فرعون طغیان کرده؟ با ما میترسیم الان بریم پیش فرعون، فرعون یفرط علینا، نسبت به ما یه زیاده روی بکنی، آسیبی به ما برسونه. او ان یطغى، یطغى فعل مضارعه، یعنی همونجا طغیان بکنه، همونجا یه سرکشی بکنه، یه بلایی سر ما بیاره. قال خدای متعال فرمودن که لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. نترسید، منم با شما دو نفرم، میبینم میشنوم، منم اونجا، نگران نباشید. ببینید این که خب معلوم خدا با حضرت موسی است، شکی نیست، این که معلوم خدا همه جا هست، با هم هست. اما اینی که خدای متعال اینو به موسی میگه، موسی آرامش پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، جربوزه پیدا میکنه. خدا به موسی میگه موسی اگه من میگم یه کاریو بکن، من اونجا هستم باید. من خاطرم هست خدمت بعضی از دوستانی که قرار بود مثلا امسال سال اول روزه گرفتنشون باشه، یه نکته رو عرض بکنم. این مطلب رو عرض کردم که خدای متعال وقتی که به بنده یه دستوری میده برو این کارو بکن، خدا او رو امداد میکنه، پشتیبان اوست. شما آیات جهاد قرآن رو بخونید. خدا وقتی که به مؤمنان میگه ایستادگی بکنید، خدا میگه من اونجام، من حمایتتون میکنم. درسته؟ اینجا هم خدا به موسی داره اینو میگه. خدا وقتی به یک کسی میگه روزه بگیر، خدا میبینه بندشو، میبینه که بابا این 11 ماه ظهر که میشد دیگه 12:12:1 اصلا از گرسنگی نمیتونست تحمل کنه، باید یه سیم میخورد، حالا قبلش هم تازه خورده بوده. حالا خدا میگه روزه بگیر. این خدایی که میگه روزه بگیر، پشتیبانی میکنه او رو، قطعا پشتیبانی میکنه. خب خدا با من است همواره، اصلا که خدا با من نباشه که من نیستم که. چون الان وجودی که خدای متعال داره به من مرحمت میکنه و هر آنچه که ذیل وجود میاد، همه اونا آن به آن داره به من داده میشه. خدا اینجوری نیست که مثلا به من داده بگه تا مثلا 100 سال اینو داشته باش، حالا اگه من کاری داشتم خواستم حالی ازت بگیرم میام اینا رو کم و زیاد میکنم. نه، خدا که تفویض نکرده. من الان حالت تعلیقم، من آویختم. من الان یک لحظه خدا نخواد و یه چیزی من مرحمت نکنه، من اونو ندارم. لازم نیست اونی که داده رو بگیره، کافیه اونی که داره میده رو قطع کنه. نده، تمام کار من. خب این خدایی که همواره با منه و من میخوام با این خدا باشم و اون آرامشه رو پیدا بکنم، چون همه ما میگیم علا به ذکر الله تطمئن القلوب، درسته، اینجا این آیه رو میخونیم، اینجا این آیه کاربرد داره، البته این آیه دو تا معنی دیگه هم داره ولی اینجا کاربرد داره. بله درسته، موسی نترس، من با تو هم، من با شما دوتا هم، هر اتفاقی میفته منم در جریانم دیگه، دارم میبینم میشنوم، نگران چی هستی؟ حالا من چیکار کنم چنین آرامشی داشته باشم؟ موسی داره با فرعون میره پیش، موسی داره با هارون میشه پیش فرعونی که طغیان کرده، بیرحمه، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. اون بنی اسرائیلی که مؤمنان رو، مردانشون رو سر میبره، زنانشون رو به اسیری میگیره، ما بریم پیشش چی بگیم؟ اونم تازه دنبال منه، حالا منو گیر بیاره توی اون جایگاه اختصاصی خودش که دیگه چیزی اما نمیمونه. خدا میگه نگران نباش برو. درسته؟ ببینید این باور، این باوره که آرامش میده. حالا باز بلا تشبیه، من نمیخوام حضرت موسی رو با حضرت زینب سلام الله علیها یه جهتی مقایسه کنم. ببینید در مجلس شراب، در مجلس اسارت، توی مقتل آمده که دختر امام حسین علیه السلام دید مردی داره به او اشاره میکنه و به یزید میگه من اینو میخوام، به اصطلاح ما اینو برای من بذار کنار، چون اونها رو به سان کنیز در بازار چرخاندن، عبارت مقطع رو دارم عرض میکنم، یطوفون یعنی میگردوندن، همه ببیننشون کامل که بعد بیان وارد معامله بشن. میگه وقتی به من اشاره کرد من لرزیدم، ترسیدم، به من پناه بردم. حضرت زینب گفتن که عزیزم نترس، این برای ما رقم نخورده، ما به کنیزی جایی نمیریم، ما رو به صورت کنیزان ذلیل و خوار ما رو میکشانن به اینجا، ولی خدا اینو مقدر نکرده. ببینید اون کسی که خدا را آنجا میبیند و آنچه که خدا وعده کرده است را یقین دارد، او به همه آرامش میدهد، در حالی که خود او از همه غریبتر و مظلومتر و بیکستر به لحاظ ظاهر، ولی فعلا سکان این کشتی اوست و فعلا او باید مقاومت کنه. حضرت زینب به مدینه که رسید فرو ریخت. به حرم پیغمبر که رسید اونجا دیگه فرو ریخت. گفت یا رسول الله، اومدم همه چیو بهت بگم، همه چیو تو خودم نگه داشتم، کسی نبود براش بگم، من اومدم بهت خبر بدم چه اتفاقی افتاد. من چه کنم که این خدایی که با من است را، من این خدا را وجدان کنم، من این خدا را بیابم که او هم با من است، او هم میشنود و او هم میبیند. عرض به خدمتتون که مثالی که من عرض کردم که پدر و مادر با فرزند این ور اون ور میرن، پدر و مادر همه حواسشون به بچه است، بچه حواسش به اون نیست، این مثال رو بی جهت من نزدم. ببینید این فرمایش امام زمان علیه السلام که فرمودن انا غیر مهمنین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، این خیلی برای ما خجالت آوره که از صبح که قبل اینکه من بیدار شم حضرت دارن منو نگاه میکنن، بر نماز صبح بیدار میکنن، به من عنایت میکنن، تا الان اینکه اینجا نشستم اصلا نگاش نمی کنم، حضرت رو بهشم توجهی ندارم، مثل بچه بازیگوش. تا شب هم همینطوره، او همیشه در کار من است و من در کار خودم و در کار دیگران. گفتش که یه خطیبی داشت صحبت می کرد راجب قیامت، یه یک ساعتی صحبت کرد، پایین که آمد یه کسی گفت اجازه میدید منم برم یه جمله بگم، یه پیر مردی. بعد گفتم بفرمایید. رفت گفت همه اینش که حاج آقا گفتن درسته، این همینه قیامت، منم یه چیزی بگم. خدا روز قیامت میگه بنده من تو را بودم، تو کرا بودی، من همه حواسم به تو بود، تو حواست کجا بود؟ این پیام امام زمان علیه السلام ولی خداست به من، که من از روزی که تو هنوز متولد نشده بودی من حواسم به تو بود، موقعی که مردی جنازت رو می بردن دفن می کردن منم بودم اونجا. این روایت حضرت گفتن ما تو تشییع جنازتون می آیم، رو محبت خودشون تا تمام شکار. تو حواست کجا بود؟ تو حواست کجا بود؟ در معیت و همراهی میشه یه طرف در معیت و همراهی پا وایساده باشه، متعهدانه به اصطلاح وایساده باشه، ولی طرف دیگه حواسش نباشه، بازیگوشی بکنه. اون طرف دومی که حواسش نیست از معیت بهره نمیبره، از معیت بهره نمیبره. یکی از حسرتهایی که ما موقع مردن خواهیم خورد و برزخ و در قیامت اینه که اینقدر امام زمان به ما محبت داشت و منتظر بود ما یه چیزی ازش بخوایم و ما بهش اعتنایی نکردیم و در هیچ مشکلی رو صدا نکردیم، گذاشتیم مشکل اینقدر بزرگ شه بزرگ شه بزرگ شه، بریم ترفندی بزنیم که حاجت روا بشیم. این رسم رفاقت نیست. رسم رفاقت این آدم ریز و درشت زندگیشو بگه به اون کسی که همراه اوست. ببینید خدای متعال که پیامبرشون رو فرستادن روی زمین، اهل بیت که خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین، اینا که زمینی نبودن که خدا وقتی حتی من علینا بکم خدا به ما منت نهاد، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، شما رو در این کالبد جسمانی بشری قرار داد. برای چی این کار رو کرد خدا؟ برای اینکه مردم پناه پیدا کنن، برای اینکه مردم یه جایی رو پیدا کنن در گرفتاری ها به اونجا پناه ببرن، برای اینکه مردم سوالشون و چیزایی که نیاز دارن اونجا ببرن. اون وقت امام میاد روی زمین، میشه بئر معطله، میاد روی زمین، هیچ کس بهش مراجعه نمیکنه، هیچ کس با او کاری نداره. تازه اون میره پیش مردم میگه سلونی قبلا تفقدونی، بازم هیچ کی سوالی نداره. ببینید چه مظلومیت رو ببینید، چیزی نمیخواین از من. ببینید یه پدری میدونه بچهش به شدت گرفتاره، معتاد بدهی داره، بدبخت، نگرانه، هی میگه بابا با من کاری نداری، بابا پول نمیخوای، بابا مشکل نداری، بابا من همه کار میتونم برات بکنم. بچه هم میگه نه. بابایی که نمیتونه خودشو تحمیل کنه، این بچه سرش کلا میره، بچه سرش کلا میره. اصلا امتحانه ما نسبت به اماممون اینگونه است. آمد خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام، گفت آقا من گرفتارم فلان. گفتش که شما که میدانید ما الان در حبسیم، مثلا کاری نمیتونیم بکنیم اینا. گفت آقا من شما رو به این نمیشناسم، شما امام منین. یعنی چی در حبسین؟ من گرفتارم. حضرت لبخندی میزنن، امامت یعنی این دیگه، آدم امامو اینجوری باور داره دیگه، حاجت او رو روا میکنن. به این ما امامو اینجوری باور داریم، اینی که شما آیه ولایت رو میخونید برای این میخونید که اگر امام وسط نمازم بود ملاحظه نکن، صدا بزن امامو. به هیچ کدوم از ما یاد ندادن نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب عشا مزاحم امام زمان نشوید، ایشون مشغول نمازن. نه، به ما گفتن هر وقت خواستید برید سراغ امامتون، او کسی است که یقیمون از صلات، و در حالی که داره اقامه صلات میکنه یؤتون از زکات و هم راکعون، و هیچ حواسش هم پرت نمیشه. این با تو فرق داره، تو چون نمیتوانی هر دو شأن را با هم داشته باشی شبهه میکنی، سوال میکنی چجوری امام این کارو میکنه. او اصلا مقامش اینه، اینا رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاه. اینا این دو مقام اونها رو از همدیگه باز نمیداره، اینا همواره توجهشون به خداست، همواره و همواره توجهشون به مردمه. درسته؟ کسی دیدین، امامی دیدین که همچی توصیه کرده باشن که ساعت مراجعه این ساعت؟ بعد تو وقت تو ساعت مراجعه دیگه امام حواسش از خدا پرت شده، این امام شو چه امامیه؟ نه، امام تو اون امامیست که هیچ لحظه ای شما در خانه او را بسته نمیبینی، او همواره منتظر اینه که تو از او یه چیزی بخوای. او منتظر. حالا درسته ما میگیم ما منتظریم، ولی اصلش او منتظره، مثل همه پدرها دیگه بلا تشبیه. همه پدرها منتظرن بچه بیاد مشکلاتشو بگه. درسته؟ و امام حل میکنه. آمد خدمت امام، داشت گله میکرد از اوضاع که آقا چرا اوضاع انقدر خرابه، نمیدونم و از اینجوری شده، قیمت ها اینه فلان. کی فرج شما میرسد؟ اون فرجی خدا وعده کرده. حضرت بهش گفتن که ببین شماها که مشکلی ندارین، که شما که زندگیتون مرتبه، که اون فرج فرج آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی بی خودی بهونه نیار. چی داری بی خودی واس خودت میگی؟ ما ولی شماییم، ما ولی شماییم، شما هر کاری داشته باشید ما اونو براتون انجام میدیم. درسته؟ در مورد فدک از حضرت سوال کردن که چرا یکی دوتا موقعیت بود شما فدک رو بگیرید، چرا فدک رو نگرفتید؟ حضرت فرمودن ولی ما خداست، خدا باید فدک رو بگیره. خدا به ما گفته که صبر کنید، ما گفتیم چشم. ما ولی داریم. امام علیه السلام نسبت به رعیتشون همواره اینطوری هن. همواره. یعنی رعیت، یعنی من، یعنی مأموم بره سراغ امام صدا بزنه جواب میدن. البته یه استثناءاتی داره. بله، یعنی تو کربلا سید الشهدا علیه السلام میگه اعوذ علی عمک، خیلی بر من گران است که مرا صدا بزنی من جواب تو ندم، یا جواب تو بدم بر تو فایده نداشته باشه. قربت سید الشهدا علیه السلام در کربلا بی‌نهایته، مظلومیت حضرت بی‌نهایته. اینقدر تو کربلا اتفاق میفته از امام حسین تقاضا میکنن، به لحاظ ظاهر دنیا حضرت هیچ کار نمیتونه بکنه. ببخشید آبا عبدالله، شما امامین، مقالید آسمان و زمین دست شما، از رقیه از شما آب خواست نکردین، بهش آب ندادین، گفتین الان نمیتونم کاری بکنم. الله یسقیک، خدا تو را سیراب بگردنه. بله، یه جاهایی هم شما استرار رو میبینید در امام، این حکم خداست. یا در امیرالمؤمنین علیه السلام، درست حضرت صدیق پشت در امیرالمؤمنین رو صدا نمیکنه چون آمده جان امیرالمؤمنین مراقبت کنه، اونجا که امیرالمؤمنین صدا نمیکنه اونجا فزه رو صدا میکنه. ولی خب این امیرالمؤمنین علیه السلام که در احد وقتی پیغمبر عرصه برش تنگ میشه میگن ناده علیان مظهر العجایب، خدا پشت در نمیتونستی بگی ناده علیان مظهر العجایب؟ نه، اونجا مأمور به صبره، صبر میکنه، چاره ای نداره این امیرالمؤمنین. به هر تقدیر خدای من همواره با منه. آیا منم با خدای خودم هستم؟ امام زمان همواره در کار منه. آیا منم به او توجه دارم یا ندارم؟ اینجاست که اصل داستان آغاز می شود، که من چرا چنین خدایی دارم و چرا چنین امام زمانی دارم، چرا آرامش ندارم، چرا بدبختم. دیدین بچه های شما تو خونه شما چقدر آرومن، کیف میکنید، داره بازی میکنه، میگه، میخنده، وقت نهارم شد مادرش صدا میکنه میگه ببشین غذا تو بخور، نمیفهمه چی به چیه، داره کیف میکنه، درسته؟ چون خونه باباشه. من شاهد این صحنه ای بودم، پدر عصبانی شد و بچهش گفت ببین بیشتر از این اذیت کنی میفرستم بیرون بری تو کوچه. میگه بچه اینقدر به گریه و زاری افتاد، درسته؟ که منو از این خانه بیرون نکن، من همیشه اینجا باشم. به بچه مادامی که تو خانه پدریش احساس امنیت میکنه، درسته؟ من چرا امام زمان دارم که همه زمین و آسمان به فرمان اوست؟ چرا من نارامم؟ چرا من خدا رو دارم نارامم؟ چرا اینجوریم؟ یکی از نکاتش اینه. ببینید، من رسم رفاقت رو بلد نیستم، رسم رفاقت رو بلد نیستم. دو نفر با هم رفیق میشن، من با شما که میخوام رفیق شم، این تو دانشگاهی پیش میاد، من به این بچه‌ای که میرن دانشگاه میگم، میگم اگه کسی اومد باید رفیق شه، سلام علیک کنه، اگه دیدی تو اون وادی داره سوال میکنه یکم احتیاط کن، خونتون کجاست، بابا چی کار هست، وضعتون خوبه، ماشین دارین، ماشینتون چیه. من با شما شروع میکنم به صحبت، میفهمم که بابای شما تو اون ارگان، تو اون مثلا سنف مثلا برخواه یه سری داره، تو لیستم ثبت میکنم، هر وقت کار این چنینی داشتم به فلانی میگم، یا بابا این پول داره، یا بابا این اعتبار داره، امضاشو میخرن، حرفشو قبول دارن. این رفاقت خالصانه است؟ نه، نه، این به درد نمیخوره. من اگر با شما رفیق شدم، در رفاقتم با شما طمع داشتم، این رفاقت سالم نیست، این رفاقت خالص نیست، رسم رفاقت این نیست. رسم رفاقت این نیست که من با شما رفیق بشم، از شما هیچ خواسته‌ای نداشته باشم. این با قبلی فرق کرده. قبلی این بود که من از شما در شما یه طمعی داشته باشم. در دومی عرض کردم نه، طمعی در شما ندارم. بازم رسم رفاقت این نیست. رسم رفاقت اینه که من با شما رفیق شم، اگه با من کار داشتی بهم بگی. میشه رسم رفاقت. میدونین چرا؟ اگه من با شما رفیق شدم، شما با من کار داشتی، زنگ زدی، گفتم نمیتونم، الان حالشو ندارم، شما چی میگی؟ میگی به تو میگن رفیق؟ رسم رفاقت اینه، نه اینکه من در تو طمع داشته باشم، نه، بلکه من وقتی با تو پیمان رفاقت و دوستی میبندم، باید حواسم باشه یه نفر اضافه شد به دنیای من. اگه او با من کار داشت، من باید تا اونجایی که میتونم کارامو ردیف کنم، برم به کار او برسم. میشه رسم رفاقت. درسته؟ این رفاقت میماند. اما اگه من در شما طمع داشته باشم، این اصلا رفاقت خالص نیست. من دل ندادم به شما که. من با شما که با دلم که رفاقت ندارم، پیوند برقرار نکردم که. ظاهریه، سوریه. اون جایی که با تو کار داشته باشم، یکم میام سلام علیکم، مشتاق زیارت، حال شما خوبه، دلمون تنگ شده، بعد میگم اونجا که کاری ندارم، ندارم دیگه. اونجا هم که تو کار داری، من میپیچونم تلفن جواب نمیدم و بالاخره یه کاری میکنم، به من دستی پیدا نکنی. درسته؟ در دعاها و در روایات ما یاد گرفته ایم شما دعای جوشن رو که توفیق دارید میخوانید، روایات هم که خوانده اید، خدای متعال خودشون رو رفیق معرفی کردن و امام رو رفیق معرفی کردن. الانیس و رفیق یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا میگه من به تو لطف میکنم، به تو نعمت میدم، جواب تو میدم، دعا میکنی، اما من از تو چیزی نمیخوام، من غنی حمیدم. اگرم میبینی ازت چیزی میخوام، برای خودته. اگه رفیق شما به شما زنگ زد گفت قبل غذا انقدر نوشابه نخور، شما فکر نکن میخواد نوشو برای خودش بخوره، بفهم برای تو داره میگه که زخم معده نگیری. خب خدای متعال هر کس رو فرستاد پیش مردم، گفت خدا ببخش من اینطوری میگم، گفت چشمتون به مال مردم و به اینکه مردم اقبال بکنن، چشمتون به این نباشه، نه تنها نباشه، بلکه به اونا بگین ما سألتکم من اجر، ما از شما هیچی نمیخوایم. وقتی در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میزنن، اطعام میکنن هر کی میخواد باشه. درسته؟ بعد میگن اطعام مال وجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ببین اصلا نمیخواد وایسی تشکر کنی، بگی مثلا یه چیزی من حالا به جاش انجام بدم. من نمیگم ادب چیه ها، من دارم میگم اون طرف میگم چه جوریه. اینو که شنیدین، آمد حرم قمر بنی هاشم، گفتش که حتما شنیدین داستانشه، گفت بچه‌شو، گفت یه چیزی زیر دستش بود، یه عرب بادیه‌نشین، اینو پرت کرد به طرف حرم، گفت من ازت بچه خواستم، اینجوری که نخواستم، مال خودت. گفت بچه هیچی نداشت، یعنی خیلی عقب افتاده و فقط صورتش دیده میشد به طور طبیعی. گفت بچه رو کوبید بذاری. گفت نمیخوام مال خودت. نم یه سال دو سال نگرش داشتم دیگه نمیخوام. بعد این خادمی میگه ما رفتیم بچه رو جمع جور کنیم، ماغون شد بچه به رفتی که دیدیم بچه رو برداشتیم، دیدیم نه سر و ازش مرتبه و همه چیش جوره و یعنی شفا گرفته. بعد اون عربه گذاشت رفت، ما رفتیم دنبال اون، صداش زدیم اومد و بعد میگه من بچه پرسیدم که چی شد، گویی چی من وقتی که بابام پرت کرد به طرف زری، دوتا دسته برید از زری آمد بیرون، منو گرفت، یه دستی کشید به بدن من، همه چی درست شد. میگه بچه رو دادیم به بابای بچه رو گرفت اومد پیش حرم ابوالفضل، من گفت این دفعه بخشیدمت، همون دفعه بعد شکایت تو پیش بابات میبرم. عجب روی داری، عجب روی داری، این دفعه بخشیدمت، این دفعه بخشیدمت. لا نوریتو منکم جزاءً ولا شکورا. بی تربیت هم باشی ما جوابتو میدیم، ولی تو بی تربیتی نکن، تو خودت ادب کن. ببینید پدرها بچه بی تربیت رو از خوردن نمیندازن، محروم نمی کنن، از مدرسه محرومش نمی کنن، تا بزرگم بشه به او خدمت می کنن. ولی اون در بی تربیتی خودش، در گمراهی خودش می ماند، او بدبخت میشه. رسم رفاقت اینطوریه. ببینید خدایی که به من گفت من رفیقتم، من رفیقم، مطمئن باش تا آخرین نفس با تو. اینو بدون. اینو از حضرت سوال کرد، گفت آقا توبه تا کی؟ حضرت گفتن یه سال قبل، بعد کم کردن یه ماه، یه هفته، یه روز، یه ساعت. گفتن لحظه آخر و نفس آخرم، نه اینکه بدانی داری میری یا نه، نفس آخرم توبه کنی خدا قبول میکنه. اینو میگن رفیق. خدا ببخش من اینطوری میگم، اینو میگن رفیق. حالا بهش بگو یا رفیق و یا شفیق، فکنی من علق المزیق و اصرف انی کل هم من و غم من وزیق. خدا بریدم دیگه قسم، تو خودت رفیق و شفیق معرفی کردی، منو نجات بده از این وضعیت. این میشه خدای رفیق، خودش خودشو معرفی کرده. خدای ببخش من اینطوری میگم، خودش خودشو گرفتار بندش کرده، میتونست نگه. این همین داستان راجع به امام زمان علیه السلام. ما وقتی که میریم زیارت حضرت روز جمعه یا در ایام هفته شما زیارت اهل بیت علیهم السلام میخوانید، این جمله رو تکرار میکنید دیگه، درسته؟ میگید شما مأمورون به ضیافت و اجاره، شما مأمورین به من پناه بدین. من که اینو میدونم که شما با خدا عهد بستین، من که میدانم اگر بگویم یا ابن الحسن شما باید جواب بدین، اینو میدانم، اینو حواسم هست. من میدانم من هر که باشم، هر چه باشم، تو را صدا بزنم تو مرا رد نمی کنی، این یقینه برای من، درسته؟ اینجا رفاقت از اینجا آغاز میشه، دقت فرمودین، رفاقت از اینجا آغاز میشه. ببخشید یا صاحب از آمنم با این تعابیر ساده میخوایم مطلب رو بگم. ببینید از یه منظر شما بیاین کربلا، اونایی که تو کربلا آمدن با امام حسین علیه السلام ماندن، اینا رفقای امام حسین علیه السلام بودن، رفیق بودن. یعنی چی؟ نگفتن که یا ابا عبدالله شما به ما گفتید که اینا منو میخوان بکشن، شما به ما گفتید برای من کاری نمیتوانید بکنید، شما به ما گفتید که شما بیان شما رو میکشن، فایده ای نداره، اصلا شما به ما گفتید که بلنشین برین، من بیعت رو برداشتم، ما الان میریم معرفت امام رو در اقصا و نقاط عالم تبلیغ میکنیم، فلان این حرفا، دیگه شما که کشته میشین، حالا یه ساعت زودتر، دو ساعت زودتر، فرق نمیکنه، ما باشیم مگه چقدر فرق میکنه؟ ما مثلا 72 تا 110 تا هر چی، ما اینجا کشته بشیم چه فایده ای داره؟ اصلا این استدلالا رو نمیشه کرد. کسی که توی رفاقت مونده تا آخرش وایساده. وقتی امام علیه السلام به نافع میگه بلند شو برو، میگه کجا برم؟ به پای حضرت میفته، میگه چرا منو رد میکنین؟ من کجا برم؟ وقتی به غلام سیاه میگن برو، میگن چرا من با شما نون و نمک خوردم؟ کجا بذارم برم؟ نه من اینجا تکون نمیخورم، من تا آخرش هستم. و تمام اونایی که تو کربلا به زمین افتادن یه جمله رو از سید الشهدا علیه السلام میپرسن تو رسم رفاقت که آقا من وفا کردم به اون رفاقتی که با شما داشتم، عهدی که با شما داشتم، وفا کردم یا وفا نکردم؟ ببین اینا خیلی نکات مهمیه. امشب میتونی به امام زمان بگی امروز رو من وفا کردم، اونی بودم که شما میخواستید؟ میتونی هر شب به امام زمان علیه السلام اینو بگی، بگی آقا من خوب بودم؟ بعد فکر کنی چیکار کردی که امام زمان دلش خون شد؟ اونی که منو از امام زمانم دور میکنه تو رفاقت، کارهای بد من، حضرت فرمودن ما که با همیم، ما که رفیقیم، من که مشکلی ندارم با تو زندگی کنم، من که ولایت تو رو پذیرفتم میدونستم تو کی هستی و چی هستی، که من که میشناختمت، من همینجوری چکی خریدمت دیگه، نمیدم سوا کنم که تو هم لابلا اینا بودی دیگه، درسته؟ ولی تو دیگه بی‌ادبی نکن دیگه، تو وقتی بدی میکنی به مقدار بدی که میکنی از من دور میشی، قرب و بعد من نسبت به خدای متعال و نسبت به ولی و از این باره. ما کی قرب تقرب پیدا میکنیم به خدا؟ موقعی که میگیم قربتن الالله، موقعی که عملی انجام میدیم برای تقرب به سوی خدا. خب متقابلا وقتی حرام مرتکب میشم و معصیت از خدا دور میشم، خیلی طبیعیه. من عرضم رو جمع بکنم. دیروز عرض شد که ما این ناآرامی هایی که هست، استراب هایی که در ما هست، این از کجا نشأت میگیره؟ آمدیم سراغ معرفت خودمون و حقیقت خودمون، دیدیم که من که چیزی ندارم، دیدم که خدای من که خالق من است مرا آرام میکند. درسته تو فقیری، هیچی نداری، ولی من همیشه با تو هستم. انتم الفقراء و الالله، آواره رهات نکردم، من با تو هستم، هرچی دلت میخواد بگو. خدای متعال از اون طرف و اهل بیت از اون طرف تأکید دارن که ما با شماییم، ما حواسمون به شماست، مشکل از طرف منه، من چی کار کنم با اهل بیت علیه السلام باشم و از اونها جدا نشم. یه نکتش این بود که آدم وقتی که میخواد با کسی باشه باید خالصانه با او باشد، به اصطلاح مثل رفیقی که برنامه ریزی نکرده که کی بره سراغ امام. ببینید این که میگه من از امام زمان خواستم حضرت جواب نداد، از امام رضا خواستم جواب نداد، نزد کردم جواب نداد نداد، اینو یعنی چی؟ یعنی جداشم؟ یعنی معامله میکنی تو رفاقتت با خدا با امام زمان؟ ما وقتی که در مصیبت امام حسین علیه السلام می نشینیم در مجلس گریه می کنیم، یکی از چیزهایی که تکرار می شود و انشاءالله توجه داشته باشیم اینه. خدای ببخش من اینطوری میگم. هیچ کسی رو خدا به اندازه پیامبر و اهل او دوست ندارد. لا حبیب الا هو و اهله. هیچ کسی روی زمین در روز عاشورا محبوب تر از امام حسین علیه السلام نیست. هیچ کس. درسته؟ من امام حسین علیه السلام از همون اول خیلی چیزا میخواست، ولی هیچ کدوم اتفاق نمیافتاد. درسته؟ هیچ کدوم اتفاق نمیافتاد. اینو دارم واسه چی عرض میکنم؟ دو تا دعا کردی، حالا یه روز حالت منقلب بوده، حالا حاجت دکم دیر و زود شده، داری با خدا به هم میریزی. خدا میخواد نشون بده بنده کیه، رفیق کیه، اون بنده خالصی که من میگم کیه؟ این امام حسین که هر بلایی که میشه تصور کرد سر او آمد، ولی او لحظه آخرم گفت که من جز تو کسی رو ندارم، به کسی جز تو پناه نمیارم، من راضیم به هر آن چیزی که تو داری میبینی و اون رو قضا کردی. بله دیگران قصد ظلم داشتن، بله بله، این امر اهل بیت علیهم السلام. ببخشید حسنین علیهم السلام در دورانی که در خانه بودن، اونا راضی بودن که مادرشون زود از این دنیا بره؟ اونا راضی بودن دعا نکردن به درگاه خدا؟ اونا راضی بودن مادرشون کتک بخوره؟ خودت یکم مقایسه کن خودو. عرض کردم خدمتتون یکی از چیزهایی که برای پسر بزرگ خونه افت داره اینه که باباش به او اعتماد داره، میگه من نیستم تو جای من، بعد مادرش رو جلوش بزنن کاری نتونه بکنه. این از خدا حاجتی نداره؟ اونجایی که حضرت صدیقه به زمین افتاد، اونجایی که امام حسن علیه السلام او را به خانه برد، اونجایی که حضرت زینب سلام الله علیها مظلوم غریب حامی در کربلا، همه اینا رو جمع کنی، اینا هیچ کدوم از خدا خواسته ندارن، هیچ کدوم خواسته ندارن. چرا خواسته دارن؟ و همه اون خواسته ها انشالله برآورده می شود به آمدن امام زمان علیه السلام و به انتقام اون خونی که حضرت خواهند گرفت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.